الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بر اساس این احادیثی که در صحاح و غیر صحاح موجود هست که نخواستند احیانا این احادیث را تکذیب کنند، ناچار شدند توجیه کنند این احادیث را، آمدن مبانی را بر اساس این احادیث درست کردند و اصولی را جعل کردند. این که ما در قرآن نسخ داشته باشیم که نسخ شود لفظ آیه و حکمش باقی بمانه، یا نسخ شود آیه لفظاً و حکماً بر اساس همین احادیث درست شده، ولی وقتی تحقیق بکنیم ببینیم بزرگانی از اینها، از قدما و متأخرین، این دو قسم از نسخ را تکذیب میکنند، لا محاله این راه توجیه و تأویل و حمل این آیات و این احادیث هم باطل خواهد شد و راه منحصر است در تکذیب این روایات، طرح این روایات. در اتقان سیوطی بعد از این که سلام علیکم و رحمت الله ذکر میکنه نسخ را، میگوید تنبیهون این عبارت ایشونه، حکی القاضی ابو بکر فی الانتصار، ابو بکر باقلانی ظاهرن در کتاب الانتصار خودش، حکی عن قومین انکار هادت ضرب، این قسم از نسخ را که نسخ تلاوت باشد دون الحکم، از ادعی از علمان حکایت کرده که اونها انکار کردند این قسم را. چرا؟ لأن الأخبار فيه أخبار آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها. إن قومي از بزرگانشون که انکار کرده. و قال ابو بکر الرازی نسخ الرسم و التلاوت انما یکون بان ینسیهم الله ایاه، نسخ تلاوت به این است که اساسا فراموش کنن آیه را و خداوند متعال انسا کند اون آیه را، از ذهن اونها ببره بیرون. و یرفعه من اوهامهم و یأمرهم بالاعراض عن تلاوته، اصلا خداوند متعال آیه را که نسخ کرده باشه امر می شود که اصلا نخونید این آیه را، قرآن نیست این، و همچنین ننویسید این آیه را در مصحف. فیندرسو به مرور زمان دیگه فراموش میشه. فیندرس و علل ایام کسائر کتب الله القدیمت التي ذکرها فی کتابه فی قوله ان هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی. خداوند متعال اینا را خواسته که فراموش بشه. ولا یعرف الیوم منها شیئون، اصلا نسخ تلاوت معناش اینه که خداوند متعال از ذهن اینها بردارد، چون دیگه قرآن نیست، پس اینا به کلی باید فراموش کنن. نه اینکه فراموش که نکردن، مصرم باشن بر خوندن، مصرم باشن بر نوشتن. این که نسخ تلاوت نیست که. بعد این شخص میگوید که از بزرگان آقایون هست که عبارتش را سیوطی در کتاب الاتقان آورده و همچنین غیر سیوطی این حرف را ذکر کردن در کتب علوم قرآن. این قضیه منفصله خیلی مهمه، توجه بکنیم. ثم لا یخلو ذلک، اگر این آیات از قرآن باشند و نسخ تلاوت شده باشند، این نسخ کی واقع شده؟ پس اینها به عنوان قرآن نازل شدن، این یک ادعا. ادعای دوم این که پس از نزول به عنوان قرآن اینها نسخ شدن، کی نسخ شدن؟ ثم لا یخلو ذلک من ان یکون فی زمان النبی صلی الله علیه و آله حتی اذا توفیه لا یکون مطلوبا فی القرآن. پس این نسخ یا باید در زمان خود پیغمبر اکرم باشه که قهرن وقتی آیه نسخ شد پیغمبر اکرم باید ابلاغ کنند به مردم، مردم دیگه این آیه را از سینه هاشون، از فکرهاشون، حافظه هاشون، قرآن هایی که نوشتن بیرون کنن. او یموتو، شق دوم، او یموتو و هو مطلوبون بالرسم ثم ينسيه الله الناس و يرفعه من اذهانهم. از دو حال خارج نیست. پس یا نسخ در زمان خود رسول الله بوده و حضرت به مردم ابلاغ کردن، یا نسخ باید بعد از رسول الله بوده باشه، از دو حال خارج نیست دیگه. اگر نسخ در زمان رسول الله بوده و مردم آگاه شدن، پس این که این بزرگان صحابه که اینا ملازم رسول الله بودن، اینا میگن ما شاگردان پیغمبر اکرمیم، قرآن رو از خود حضرت اخذ کردیم، وقت اینا این منسوخات رو در قرآنشون نوشته باشن، میشه چنین چیزی؟ و اگر این نسخ بعد از پیغمبر اکرم بوده، بل اجماع لا نسخ بعد النبی، کی حق داره نسخ بکنه آیه رو از قرآن؟ کسی میتونه بگه من به هوای نفسم یا به اختیار خودم یا به تشخیص خودم این آیه رو میخوام دیگه قرآن نباشد؟ این میشه؟ لا نسخ بعد النبی. و غیر جائز نسخ شیء من القرآن بعد وفات النبی. خب این قضیه منفصل است. جوابش چیه؟ اگر این نسخی که شما مدعی هستید نسبت به این آیات، این نسخ به توسط خیر خود پیغمبر اکرم بوده، حضرت ابلاغ کردن، پس چرا مونده در اذهان؟ چرا در حافظه ها باقی مونده؟ چرا در قرآن ها مونده؟ می فرمایید حضرت ابلاغ نکردن با اینکه این آیات قرآن نبوده و حضرت به مردم نگفتن، این که دیگه کفره. خب اما اگر بگید که نه، اینها تا زمانی که پیغمبر اکرم در قید حیات بودن قرآن بوده، بعد از پیغمبر اکرم اینها از قرآنیت افتاده، پس میشه نسخ بعد النبی. و غیر جایز نسخ شیء من القرآن بعد وفات النبی. این در الاتقان جلد 2 صفحه 85، در جاهای دیگر هم هست. خب پس تا اینجا عبارات بعضی ها رو خوندیم. ابو بکر باقلانی هم از قومی نقل کرده، شوکانی که قاضی القضات در زمان خودش، میگوید منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حکمه، منع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حکمه، و بهی جزم شمس الدین از سرخسی، همون شیخ الاسلام معروفشون. دلیل چیه؟ چرا ممنوعه؟ لأن الحکم لا یثبت بدون دلیله، این حکم باشه اما دلیلش دیگه قرآن نیست، پس این حکم کجاست؟ دلیل این حکم چیه؟ شما که میگید آیه قرآن است و دلیل این حکم، خب اگر این حکم هست خب دلیلش هم باید باشه دیگه، اگر این حکم نیست خیلی خوب لفظ باشد و بگیم این حکمش برداشته شده، اما حکم باشد و لفظ دال بر او نباشه، لأن الحکم لا یثبت بدون دلیل. این در ارشاد الفحول فی علم الاصول که در باب نسخ صفحه 189 عبارت قاضی القضات شوکانی. زرقانی که باز از علمای بزرگ آقایونه و از علمای متأخرین هست، کتابش هم از کتابهای معتبر علوم القرآن، مناهل العرفان فی علوم القرآن، کتابی است که معمولا در حوزه ها بوده و هست. این میگه که جماعتی از بزرگان گفتن به این که منسوخ التلاوه دون الحکم مستحیل عقلا، بعضی گفتن ممنوع شرعا، این در جلد 2 صفحه 112. دکتر مصطفی صادق رافعی، اینم از علمای متأخرین و معاصرین هست که باز یه چند تا کتاب داره و کتاباش مورد نظر هست، او میگوید ولا یتوهمن احدون، کسی به این توهم نیفته، بانون توکیدم گفته ولا یتوهمن احدون ان نسبت بعض القول الى الصحابته نص في ان ذلك المقول صحيح البته فان الصحابه غير معصومين في جراحات فان الصحابه غير معصومين وقد جاءت روايات صحيحه بما اخطا في بعضهم من فهم اشياء من القران على عهد رسول الله وذلك العهد هو ما هو، اون عهدی که با اون عظمت، ثم بما وهل عنه بعضهم مما تحدثوا من احاديثه الشريفه فاخطاوا في فهم ما سمعوا، خب بد فهمیدن، غلط فهمیدن کلام پیغمبر اکرم را و آیات قرآن را، على أن تلك الروايات القليلة فی ما زعموه کان قرآنا و بطلت تلاوته. البته ایشون اینجا یه اعمال چیز کرده که این روایت قلیلن، و حال این که شهاب الدین آلوسی گفت که لا تحسان این روایات. علا پس قضیه رو کوچیکش کنه که راحت تر بتونه حرف بزنه. علا ان تلک الروایات القلیله فی ما زعموه کان قرآنا و بطلت تلاوته ان صحت اسانیدها او لم تصح فهی علی ضعفها و قلتها مما لا حفل به. ما اعتنایی به این احادیث نداریم چه سندش اصطلاحا صحیح باشه چه صحیح نباشه، مادام الی جانبها اجماع الامه و تظاهر الروایات الصحیحه و تواتر النقل والاداء على التوثيق. این کتاب اعجاز القرآن دکتر مصطفی صادق رافعی که از کتابهایی است که الان از جمله مدارک که در این مباحث در صفحه 44 این عین عبارت شد. دکتر مصطفی صالح، صبح صالح که گفتیم، اون آقا هم عبارت مفصلی داره در اینجا در کتاب مباحث فی علوم القرآن، میگوید والولوع باکتشاف النسخ فی آیات الکتاب. ولوع یعنی کنجکاوی کردن، ولع داشتن نمیگیم در فارسی. والولوع باکتشاف النسخ فی آیات الکتاب اوقع القوم فی اخطاء منهجیه کان خلیقا بهم اولا به اونها این بود ان یتجنبوها لئلا یحملها الجاهلون حملا علی کتاب الله. خلاصه می کنم عباراتش را، لم یکن خفیا علی احد منهم یعنی صحابه ان الآیه القرآنیه لا تثبت الا بالتواتر و ان اخبار الاحاد ظنیه لا قطعیه و جعل النسخه فی القرآن مع ذلك على ثلاثه اغرب که خوندیم قسم. بعدیشون میگوید ولیکثروا انشاء من شواهد الضرب الاول، هرچند شواهدی برای قسم اول زیاد ذکر میکنن، فانهم فيه لا يمسون النص القراني من قريب ولا بعيد. اعتنایی به این حرفا نیست. اذ الايه لم تنسخ تلاوتها بل رفع حكمها لاسرار تربويه وتشريعيه يعلمها الله، واما الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث، که نسخ تلاوت باشه و بقای حکم، یا نسخ هر دو. اینجا جرأت عجیبی است. الذين نسخت فيهما بزعمهم تلاوت آیات معینه اما مع نسخ احکامها و اما دون نسخ احکامها و الناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركبا. خطای مرکبی داره، افتادن در یک خطای مرکب، نمیگن جهل مرکب، خطای مرکب. خلاصه عبارات ایشون ادامه داره تا اینکه میگوید به اینکه و جمیع ما ذکروه منها اخبار آحاد ولا یجوز القطع علی انزال قرآن و نسخه به اخبار آحاد لا حجت فیها. و به هذا الرأی السدید اخذ ابن ظفر فی کتابه الینبوع اذ انکر عد هذا مما نسخت تلاوته قال لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن. دکتر مصطفی زید که اونم باز از علمای متأخرین و اساتید دانشگاه هاست، در کتاب النسخ فی القرآن که من مراجعه کردم جلد 1 صفحه 283 میگوید که و اما الآثار التي يحتجون بها فمعظمها مروی عن عمر و عائشه. از امیر المؤمنین و از اهل بیت و اونایی که با اهل بیت ارتباط داشتن چنین لا تایلاتی وجود نداره. فمعظمها مروی عن عمر و عائشه و نحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما بالرغم من ورودهما في الصحاح، هرچند که در کتب صحاح این مطالب از قول اینا نقل شده. وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر وعائشه، مثل اینکه شأن و مقام عمر و عائشه چیز مفروغ عنیه. و وقت این آیاتی که از قول اینها نقل شده مناسبت با شأن اونها نداره. مما یجعلنا نطمئن الى اختلاقها، اینا دروغه، و دستها علی المسلمین. استاد خضری یا خضری که استاد علوم قرآن بوده در جامعه الازهر که کتابش هم چاپ شده، در کتاب تاریخ و تشریع الاسلامی میگوید لا یجوز ان یرید النسخ علی التلاوت دون الحکم وقد منعه بعض المعتزله و اجازه الجمهور محتجین به اخبار آحاد لا يمكن ان تقوم برهانا على حصوله. بعد عبارتش اینه و انا لا افهم معنا لآیت انزلها الله تعالی لتفید حکما ثم یرفعها مع بقاء حکمها. اصلا این چه معنی داره؟ آیه ای بیاد حکمی را بیاره و حکم بمانه خدا آیه بره، اصلا این یعنی چه؟ اون وقت علمای ما مثل مرحوم سید مرتضی علم الهدا و دیگران بزرگان ما میگن که اصلا این اخبار اخباری است که قابل اعتماد نیست و ارزش ندارد که بر اساس این روایات و این اخبار ما یه چیزی به عنوان نسخ تلاوت درست بکنیم با نسخ حکم یا با بقای حکم. نگاه بکنید به کتاب الدریعه الى اصول الشریعه تألیف سید مرتضی جلد 1 صفحه 428 که این کتاب الدریعه ظاهرا یک مرتبه چاپ شده که دانشگاه تهران چاپ کرده سابقه. خب پس کبرای قضیه باطل شد. حالا میاییم بر سر این صغراها، اصلا از کجا معلوم این مواردی را که از عمر و عایشه و امثال ذلک نقل کردن ما دلیل علی این که این هم منسوخ و تلاوت؟ آخه اینا مصر بودن بر اینکه اینا قرآن بوده. وقتی خود عایشه میگه و هن مما یقرأ من القرآن، وقتی خود عمر در خطبش میگه به این که من مصرم بر این که این جزء قرآن است و آوردم این آیه را ولی ننوشتم، حرف منو گوش ندادن، خیلیم ناراحته. بس این چجور نسخ میشه با اصرار این آیون؟ مثلا ببینید شما در یک مورد بحث شده بین ابی بن کعب و بین عمر که ابی یک آیه ای را مصر بوده که از قرآن، عمر منکر بوده، بعد بهش گفته که تو که اهل قرآن نبودی، که تو که دنبال کاسبیت بودی، خب من قرآن میخوندم پیش پیغمبر اکرم، میخوای تدریس نکنم قرآن را به مردم، میخوای قرآن را به مردم تدریس نکنم، درسمو تعطیل کنم؟ گفته نه، تدریس کن به هر جوری که صلاح میدونی تدریس کن. اینا همیشه دیگه به تعبیر بنده است، بل اقرأ الناس، ان الله امرنی ان اقرأ علیک القرآن. عجیب اینه که از قول پیغمبر اکرم عبی نقل میکنه که خدا به من امر کرده که من به تو قرآن رو یاد بدم. پس کسی که مستقیم به امر خدا قرآن را از پیغمبر اکرم اخذ کرده، عمر بهش اعتراض بکنه، میگه خب اگه این جوری میخواد تدریس نمی کنم. نه نه تدریس کن، برو تدریس کن. خب این چه جوره؟ این از آیات منسوخه میشه حساب بشه. در آیه رجم این عبارت را عمر گفته در خطبش اواخر عمرش، والذی نفسی بیده لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبتها. خب این را در خطبش گفته در مسجد النبی در حضور همه صحابه. اگر منسوخ التلاوه باشه نباید کسی برگرده بهش بگه آقای این منسوخ التلاوه است، اینقدر اصرار نکن. و از اون طرف اگر واقعا قرآن بوده، از خوف مردم ننوشتن قرآن یعنی چه؟ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی القرآن. اگه قرآن تو بنویس مثل بقیه کارهایی که کردی، لولا ان یقول الناس زاد عمر فی القرآن لکتبته. اینجاست که زرکشی میگه ان ظاهر قوله لولا ان یقول الناس ان کتابتها جائزتون و انما منعه قول الناس. از ترس مردم ننوشت قرآن. مگه میشه واقعا کسی جازم باشه به اینکه آیه ای از قرآن است از ترس مردم ننویسه؟ بعد خود زرکشی میگه، میگه وقت یقال لو کانت التلاوت باقیتن لبادر عمر ولم یعرج علی مقال الناس. تا اگر این قرآن بود واقعا گوش نمیداد به حرف مردم که مردم مانع بشن، مردم بعدشون بیاد راضی نباشن. اگه قرآن این مردم رضایت مردم یعنی چه؟ بعد وقت گیر میفته، میگه و بالجمله فهذه الملازمت و مشکلتون. یکی از مشکلاته و قضیه در صحیح بخاریه. صحیح بخاری تکذیب بکنیم، خود عمر را تکذیب بکنیم، اگر قرآن خب بنویس لولا یقول الناس یعنی چه؟ اگر قرآن نیست، این همه اصرار تا آخر عمر بر این که لولا ان یقول الناس می نوشتم این را، لذا ابو جعفر نحاس میگه اسناد الحدیث صحیحون الا انه لیس حکمه حکم القرآن الذي نقله الجماعه عن الجماعه. لا اله الا الله. یکی از بزرگان آقایون که سمعانی است، ابن السمعانی، و عندي ان القسمين الاخيرين تكلف وليس يتحقق فيهما الناس. این عبارت را ارشاد الفحول نقل کرده از قول این شخص. آخر اینا مثل عبی بن کعب میگه که این آیه از قرآن است. فرفع ما رفع یعنی چه؟ فروفی عما روفی یعنی نصف تلاوت شده فروفی عما روفی، یا در جای دیگه اسقط فی ما اسقط من القرآن. آخه تعبیر از نصف تلاوت اینجور میکنن، اسقط فی ما اسقط من القرآن اینجور تعبیر میکنن از منسوخ التلاوت. و داستان آیه رضاع عایشه هم که گفتیم داستان مهمی است که ابو جعفر نحاس عبارتش خوندیم. فتنازع العلماء و هذا الحديث لما فيه من الاشكال، خوندیم عبارتش قبلا. و في هذا الحديث لفظه شديده الاشكال وهو قولها فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن. این چجور میشه اینا رو چجور ما حمل کنیم بر؟ از اون طرف محققین علماء ما میگن اصلا قول به نسخ تلاوت مع الحکم یا بدون حکم بدتر از تحریف، از نقصان قرآن. خوب دقت بکنید، این عبارت در کتاب البیان فی تفسیر القرآن: این نسخ تلاوه هادا اما یکون قد وقع من رسول الله و اما یکون من من تصدا لزعامت من بعده، همون قضیه منفصله ای که عرض کرده. فإن اراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله فهو امر يحتاج الى الاثبات وقد اتفق العلماء واجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر واحد وقد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب حتى بالسنة متواترة. وإن أرادوا أن النسخ قد وقع من الذين تصدوا للزعامة بعد النبي فهو عين القول بالتحريف. وقت عبارت ایشون تنده و علا ذالک فیمکن ان یدعا ان القول بالتحریف هو مذهب اکثر علماء اهل السنه و بعید میدونم کسی بتونه از این قضیه منفصله سلامت در بره. اما و اما و علا ذالک فيمكن أن يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة سواء نسخ الحكم أو لم ينسخ بل تردد الأصوليون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته وفي جواز أن يمسه المحدث واختار بعضهم عدم الجواز. این عبارت البیانه که من خلاصه کردم صفحه 224. مرحوم آقای طباطبایی هم در المیزان میگن ان القول بذلك اقبح و اشنع من القول بالتحریف. مرحوم عاصمرضای مظفر در اصول الفقه بعد در بحث نسخ میگن به این که و به هذا التعبیر یشمل النسخ و نسخ تلاوت القرآن الكریم على القول به باعتبار ان القرآن من المجعولات الشرعیت التي ينشئها الشارع بما هو شارعون وإن كان لنا كلام في دعوى نسخ التلاوة من القرآن باختصار نقول إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي سواء كان نسخا لأصل التلاوة او نسخا لها ولما تضمنته من حکم معا. تا آخر عبارت ایشون در کتاب اصول الفقه جلد 2 صفحه 53، یعنی بحث نسخ دیگه، اون چاپی که من نقل کردم اینه، جلد 2 صفحه 53. فتلخص مما ذکرنا، تحقیقی که ما کردیم، ناچاریم که هم این صحابه را تکذیب بکنیم هم این احادیث را تکذیب بکنیم. یعنی اگر این احادیث واقعا از این صحابه واقعا صادر شده، این حرف ها خود صحابه را تکذیب میکنیم، هیچ مانعی هم نداریم. و اگر نه، بخاری و غیر بخاری و مسند احمد و غیر ذلک از صحاح و کتب حدیث به این صحابه این اشیاء را نسبت دادن، خب میگیم این صحاح مشتملن بر دروغهایی که نسبت داده شده به صحابه. اگر صادر شده این احادیث از صحابه، هم صحابه دروغ گفتن هم محدثین و اصحاب صحاح، و اگر اینا جعل کردن به صحابه نسبت دادن، خب صحابه مبرا میشن، ولیکن صحاح آقایون مشتمل بر اکاذیب و اباطیل، لیکن الاول هو الاولا، چون اینا صحاحن و آقایون عرض کنم معروف و مشهور بینشون صحت این احادیث است، بلکه قائلن به قطعیت صدور احادیث صحیحین کتاب بخاری، اصلا مقطوع صدورن از پیغمبر اکرم یا از صحابی که از اون صحابی این احادیث نقل شده است. پس این صحاح عرض کنم به خدمتون که مشتملن بر یک سلسله اکاذیب و اباطیل، و صحابه هم اصالت و العداله در صحابه پنبش زده شده، عدالت صحابه اساسا شده یکی از حرفهای عرض کنم که دیگه چه بگم، یکی از ادعاهایی شده که دیگه وهنش و ضعفش و سقوطش دیگه شده از اوضح واضحات. لذا ما دو تا فصل باقی داریم، یکی این که از صحیحین بالخصوص احادیث دیگری نقل بکنیم در ابواب مختلف، که در اون احادیث دیگر تصریح دارن بزرگانشون که این حدیث بی خوده، این حدیث باطله، تا نظیر باشه برای این مطلب که بنابراین در صحاح احادیث باطله، احادیث دروغ فراوان. و از اون طرف فصلی داریم به حول قوه الهی راجع به خود صحابه که اساسا صحابی یعنی چه لغتا و عرفا، بعد صحابی یعنی چه اصطلاحا، بعد وارد بحث عدالت صحابه میشیم، آرایی که راجع به عدالت صحابه هست سه قوله، و بعد بیان میکنیم رأی هر یک از این اقوال را، و عمده رأی مشهور و معروف بین آقایونه به عدالت صحابه اجمعین، به احادیثی استدلال کردن و به آیاتی، این آیات و احادیث رسیدگی میشه، از اون طرف معارضات این احادیث که در صحاحشون موجود هست ذکر میشه و ثابت میشه که عدالت صحابه هم یکی از دروغهای عالمه، و این بحث به عهده بنده است به حول قوه الهی که در این حوزه مطرحش بکنم، لکن با متانت، قصد توهین به کسی ما نداریم، این واقعیات و مطالبی که در کتبشون هست، روایاتشون هست، بیاناتی که علماشون دارن به حول قوه الهی بیان کنیم، تا این موضوع هم تمام بشه که اونگاه به حول قوه الهی وارد بشیم در ادله امامت امیر المؤمنین، از حدیث غدیر شروع بکنیم کما بعد، چون بحث ما در آیات تمام شد، به مناسبت بحثمون در آیات این بحث قرآنی پیش آمد، به مناسبت این بحث قرآنی بحث پیش آمد راجع به صحابه، که البته نیاز داریم به بحث صحابه که تکلیف صحابه هم معلوم بشه، بعد وارد ادله امامت امیرالمؤمنین ابتداعا به حدیث غدیر به حول قوه الهی خواهیم شد. بنابراین این چند روزه باقی مونده قبل از سفر بنده راجع به صحیحین این مقداری صحبت میکنم، بعد از انشاءالله تعالی اگر به سلامت برگشتم راجع به صحابه بحث میکنیم، بعدم وارد حدیث غدیر خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.